الرحمن الرحيم
وبهن السعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز 29 ماه مبارک رمضان است. احتمال دارد روز آخر ماه باشد، احتمال هم دارد فردا آخر ماه باشد. تقویم ها غالباً فردا را روز آخر ماه نوشتند و عید رو جمعه نوشتند، ولی یکی دو تا از تقاویم معروف هم فردا رو عید نوشتند. در کشورهای عربی به طوری که نقل کردن، اونام امروز و روز آخر ماه گرفتن، امروز رو عید نگرفتن. اگر ما یه روز با آنها تفاوت داشته باشیم، فردا آخر ماه ماست، ولی احتمال هماهنگی هم هست، ممکن است اول ماه اونها با اول ماه ما یکی باشه. بنابراین از این نظر مشکلی نیست. مهم این است که امشب انشاءالله در نقاط مختلف استهلال میکنند، دنبال رؤیت هلال می روند و شما هم اگر افق قم صاف بود حتما بروید استهلال بکنید و محبت کنید اگر کسی چیزی دید به دفتر ما هم خبر بده. و از جاهای دیگر هم تحقیق می شود، گروه های مختلفی در شهرستان ها هستند که آمادگی دارن برای استهلال. امیدوارم از مجموع اونها استفاده بشود که آیا امشب شب عید است یا فردا شب. به هر حال اگر دیده نشود ما، وظیفه همه این است که فردا رو روزه بگیرن. و در هر صورت چه فردا اول ماه باشه چه پس فردا، مراسم نماز عید فطر انشاءالله ساعت 7:30 صبح در اینجا انشاءالله خواهیم داشت، اگر هلال ثابت بشود فردا و اگر ثابت نشود پس فردا. یه سوالی هم در این زمینه بعضی از برادران نوشتن، شاید برای شما هم مفید باشه. نوشتن در رساله های عملیه آمده است که یکی از راه های ثابت شدن اول ما حکم حاکم است. محدوده حکم حاکم شهر چقدر وسعت دارد؟ آیا شامل هم افق بودن می شود؟ شامل کشوری می شود که حاکم شهر دران به سر می برد یا گسترده تر از آن است؟ حاکم شهر وقتی که حکم کند به این که اول ماه هست، برای مناطقی که هم افق باشند با اونجا ثابت میشه، نه اونجایی که خارج از افق اونجا باشند. البته برای مناطق شرقی هم، برای مناطق غربی هم ثابت میشه. یعنی فرض کنید حاکم شهر در قم حکم کرد به این که اول ماهه، اینجا ثابت شد. برای تمام اون شهرهایی که در سمت غرب کشور هستن، برای اونها میده، یعنی برای عراق و همدان و نمیدونم کرمانشاه و ایلام و تبریز و ارومیه و تمام شهرهایی که در اون سمت کشوره، یعنی در طرف غربه. اما اگر حاکم شهر حکم بکنند به اینکه قم عید است، برای مشهد، زاهدان، مناطق دیگری از این قبیل به درد نمیخوره. برای اینکه غربی ممکن است ببینه اما شرقی نبینه. مشهد ثابت بشه به درد ما میخوره، برای ما ثابت بشه به درد مشهد نمیخوره. ایلام ثابت بشه به درد ما نمیخوره، برای ما ثابت بشه به درد ایلام میخوره. بنابراین حکم حاکم شرع مال اونجاییست که هم افقه یا اونجایی که در غرب اون منطقه واقع شده. و منظور از هم افق بودنم این است که در یه نصف نهار باشه، نه در یه مدار. مثلا تهران و قم و اصفهان و شیراز تقریبا روی نصف نهاره، دقیقا نیستن روی نصف نهار، ولو شمال و جنوبی. اما نصف نهاری که از تهران میگذرد از قم هم با تفاوت 4 دقیقه رد میشه، از اصفهان هم با تفاوت چند دقیقه رد میشه، از شیراز هم با تفاوت چند دقیقه رد میشه. ظهر اینا خیلی با هم تفاوت نداره، چون نصف النهار ها تقریبا یکی. بنابراین اگر مناطقی روی خط نصف النهار باشن اینا هم افق هست، یک کمی هم این ور اون ور باشه بازم هم افق هست. اما نصف النهاری که از قم و تهران و اصفهان میگذرد با نصف النهاری که از مشهد میگذرد خیلی فرق داره. اینجا ثابت بشه به درد اونها نمیخوره. در پاکستان و افغانستان اگر این ثابت بشه به درد ایران و عراق میخوره. اما اگر در عراق ثابت بشه به درد ایران نمیخوره، در ایران ثابت بشه به درد افغانستان و پاکستان نمیخوره، چون فرق داره. مناطق غربی به درد مناطق شرقی نمیخوره، اما مناطقی که شرق میبینن خب غرب به طریق اولا میبینه. پس جواب سوال این شد که محدوده حکم حاکم مناطقی است که هم افق باشه یا نسبت به اون منطقه رؤیت هلال جنبه غربی داشته باشد. در مورد زکات فطره هم حالا یا امروز آخر ماه یا فردا آخر ماه، ما باید مطالبی که لازم است عرض کنیم. زکات فطره با اینکه چیز کمیه اما خیلی مهمه، خیلی بابرکت، دو تا فایده مهم داره. فایده اول فرمود سبب قبولی روزه ماه رمضان میشه. حدیث داری هر کسی نماز بخواند و صلوات بر محمد و آل محمد در اون نماز نخواند نمازش قبول نیست، و هر کس هم روزه بگیرد زکات فطره را نپردازد زکات فطره او قبول نیست. بنابراین از این حدیث استفاده میشه که زکات فطره شبیه صلوات. در زیارت جامعه جمله‌ای میخوانی و جعل صلواتنا علیکم طیباً لانفسنا طهارتاً لانفسنا و طیباً لخلقنا و تزکیتاً لنا. یعنی ای آل پیغمبر صلواتی که ما برای شما میفرستیم باعث این میشد که اخلاق ما خوب بشه، قلب ما نورانی بشه، روح ما پاکیزه بشه، طهارتن لانفسنا بشه، تزکیتن لنا باشه، طیباً لخلقنا باشه. درود فرستادن بر پیغمبر آل پیغمبر دارای این آثار نورانیت، روحانیت، پاکی، طهارت برای انسان میاره. زکات هم همینه. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تو زکیهم بها. از اموال اینها ای پیغمبر زکات بگیر، با این زکات قلب اینها شستشو می شود و باعث تزکیه او شود. زکات عید فطر با اینکه یه چیز ساده ای است، اثر اولش عرض کردم قبولیه روزه ماه رمضان، بدون اون مثل نماز بدون صلواته. حدیث داره. و فایده مهم دیگرش بیمه کردن انسان است در یک سال تمام. صدقه ایست که یه سال انسان رو از عجل معلق نگه میداری. و عجل حتمی پایان عمر انسان رسیده، چیزی جلوشو نمیگیریم، اما یه عجلای معلقی داریم که اینها قابل برطرف شدنه. با دعا، با صدقه. این زکات عید فطر که میدهی زکات فطره، تمام عجلهای معلق و در تمام طول سال از تو دور میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود به اون کسی که مأمور پرداختن زکات بود، فرمود تمام اهل و عائله رو دونه دونه بشمار، مبادا یکی از قلم بیفته که من میترسم جانش به خطر بیفته. حالا زکات فطره ما حساب کردیم حدود 200 تومن میشه. اعتیاد کسی بخواد بکن 250 تومن. در تمام سال روزی یه تومن هم نمیشه، ولی بیمه میکنه انسان. بنابراین تمام کسانی که توانایی دارن، یعنی خرج سالشون رو دارن، یا آماده دارن یا کار کنن، کار میکنن یا حقوق بگیرن، خرج سالشون رو دارن، اینا باید زکات فطر بدن از خودشان، بستگانشان، یعنی نونخورهاشون. خواه نونخور واجب باشه مثل زن و فرزند، یا نه یه نونخورهای دیگه هم داره، چند خانواده رو مرتب اداره میکنه، یا مهمانیست که یه مدتی میخواد بمونه، مهمان شب عید فطر تنها، این زکات فطرش گردن خودشه. اما مهمانیست یه هفته اومده، یا نه امشب اومده یه هفته میخواد بمونه، جز نونخور محسوب میشه. این که بعضی ها میترسن برای افطاری شب عید بعضی ها رو دعوت بکنن، نه، با دعوت کردن به افطاری زکات فطره به گردن صاحب خانه نمیفتد. مهمان یک شبه نانخور نیست. در احادیث ایال داریم، یعنی نفق خور. یه شب که نانخور و نفق خور ایال نمیشه، ایلوله سرد نمی کنه. فعلا هازا باید از تمام کسانی که نانخورشن بدیم. و عجب این است که مرحوم صاحب جاهه ظاهرن ادعای اجماع میکنه اگر نفق خورش یه کووری باشه باید زکات فطر اونم بدیم. فرض کنین یه نفر کارگری دارد، مسلمان نیست، و این رو تمام سال اداره میکنه، نه به عنوان مزد. اگر عنوان مزد بدهد، مزدش مال خودش، زکات فطرش هم مال خودش. اما اگر واقعا نونخور بود، اگر نانخور کسی بود مسلمان هم نباشه، با زکات فطرش رو بدن. بچه شیرخوار هم باید بدن، بچه جوشکم مادر واجب نیست. اگر قبل از غروب آفتاب روز آخر ماه رمضان متولد بشود زکات فطرش باید داد. اگر یه لحظه هم حوصله کنه بعد از طلوع ماه، بعد از ورود شب متولد بشه، زکاتش بر پدر مادر واجب نیست. به هر حال زکات رو از کردم از اون اجناسی که یک من هست، حدود 3 کیلو، از 3 کیلو کمتره، 614-15 مثقاله در مقابل 640 مثقال که 3 کیلوه. به هر حال 3 کیلو آدم بده، گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، همسال اینها، حالا به قیمت هم در بیاریم 200 تومن کافیه. اعتیاد کنن 250 تومن بهتره، ضرری نداره. به هر حال اینها رو باید بپردازن بیان نماز، یا بذارن کنار برای شخصی که دسترسی بهش ندارن، ولی جدا کنن به نیت اشخاص معینی. و یا این است که بدن به دست حاکم شهر. به هر حال قبل از آنی که اداء نماز کنن، زکات فطره رو باید پرداخت. میذارید کنار، صبح که میشه با اون کسی که میخواد برسونین میرسانین، اگر هم کسانی هستن دسترسی ندارید میذارید کنار. و احتیاط واجب این است به غیر فقرا ندن. همه که سوال میکنن، این روزها چندین مورد سوال داشتیم که آیا میشود برای تکمیل مساجد حسینی ها کارهای فرهنگی از زکات فطر استفاده کرد؟ جواب این است نه، زکات فطر مال فقراست. زکات مال هم به درد فقرا میخوره، هم به درد مسجد، کارهای فرهنگی، کارهایی که تبلیغ اسلام اینا هست. اما زکات فطر مخصوص فقرا و مساکینه، به غیر اونها نمیتوان. و اعتیاد واجبم این است که از اون شهری که در آن هستند منتقل به جای دیگر نکنند، مگر اینکه در اون شهر فقیر پیدا نشود. بعضی از زکات فطرشون جمع کرده بودند از بعضی از شهرهای خارجی فرستاده بودند، نوشته بودند ما اینجا فقیر مسلمان شیعه پیدا نکردی. الحمدلله اگر یه روزی هم در قوم یه فقیر نبود میشه به جای دیگه برد، اما مادامی که فقیری باشد به جای دیگه بردن اشکال داره. ببره بدهد اداء ذمه میشه، ولی بردنش اشکال داره، کار خلافی هست. اینا مسائلی بود که اجمالاً در باره زکات فطره لازم بود عرض بشه. و این جمله رو هم در نظر داشته باشید، زکات فطره شرطش این نیست به کسی که میدهی فقیر باشه. فقیر یعنی بیاد سوال بکنه، سوال به کف. همه اندازه که خرج سالش رو به طور کامل نداره شرعا فقیره. خرجش بود 20 و دخلش بود 19، که 19 بود دخل و خرجش بود 20، این فقیره. 20 تومن خرج داره، 19 تومن درآمد داره، 1 تومن کم داره، این فقیره شرعی محسوب میشه. هرچند آبرومند باشه، هرچند به کسی نگه، لازم هم نیست وقتی بهش میدن بهش بگن بابا این زکات فطر است، به صورت هدیه هم میشود بهش داد. لازم نیست آبروی شخص آبرومند رو به خاطر یه مقدار زکات فطره ببرم. و اما بحث امروزمونو که باید فشرده عرض کنم، 16 مثال از امثله قرآن، امثال القرآن که به حمد الله تا اینجا توفیق پیدا کردیم 16 تا از 50 مثال شاید باشه عرض کرده باشه. و این مثال 16 هم ما بعد میگردیم به سوره انعام. سوره انعام آیه 125 یه مثال از قلم افتاد، از بیان افتاد، و بر میگردم انعام 125. اگر بخوایم به ترتیب این قرار بدیم، این باید بره 14 هم قرار بگیره. به هر حال ما فعلا به عنوان 16 هم امروز میخوانیم. بله 17 هم احسن.
16 دیروز بوده، امروز 17 همه. ولی از نظر سلسله ترتیب سوره های قرآن بیام جلو، این 14 هم قرار میگیره. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. انعام آیه 125. این آیه باز درباره این است که زمینهای روحی مردم در پذیرش حق متفاوته. همه مردم مثل هم نیستن، بعضی ها به قدری دارای روح پاک، فکر باز، قلب نورانی هستن که در همون اولین برخورد با پیغمبر و شنیدن اولین آیات قرآن با آغوش باز استقبال میکردن. قرآن میگه ما اینها رو شرح صدر دادیم و به خاطر شرح صدر حق و اسلام رو خوب میپذیرن. ولی بعضی هم بودن تمام آیات قرآنم برشون میخوندی، اصلا مثل این که مشت بر سندان انسان میکوبه، مشت بر دیوار میزنه، هیچ فایده نداره. قلبش تنگ و تاریک و ظلمانی است. قرآن میگه خداوند قلب بعضی رو گشاده قرار داده برای پذیرش حق، قلب بعضی رو تاریک قرار داده. بعدم یه مثال اینجا میزنی، میگه به قدری سختش پذیرفتن حق مثل این که میخواد به آسمان بالا بره، کن نمای سعد و الی السما، مثل این که میخواهد به آسمان بره، یا سعد و فی السما. معمولا میگن بالا رفتن به آسمان در زمانهای گذشته محال بوده. وقتی کسی میخواست چیز محالی بگه میگفت مگر اینکه بری به آسمان، یعنی امکان نداره. اینها هم امکان نداره ایمان بیاره. ایمان آوردنشون مثل اینکه میخواد برن به آسمان، نمیشود. این هم نمیشه. آیه رو من بخونم، تفسیر آیه تفسیر خیلی لطیفتری داره، اون رو هم عرض می کنم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی را خدا بخواهد هدایت کند سینه او را گشاده برای پذیرش حق و اسلام قرار میده، شرح صدر به او میدهد. و من یرد ان یضله، هر کس را خدا بخواهد گمراه کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه شو تنگ، تاریک، ظلمانی، کن نمای سعد و فسما، مثل این که آسمان میخواد بره. کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، خداوند این گونه پلیدی را در دلهای افراد بی ایمان قرار میده. خب در اینجا چند تا مطلب مهمه با توجه به کمی وقت من فشرده خدمتتون عرض میکنم. مطلب اول این که میگه هر کس رو خدا بخواد هدایت کنه شرح صدر میده، هر کس رو بخواد گمراه بکنه قلبش رو تنگ و تاریک و ظلمانی قرار میده. آیا این بوی جبر نمیده؟ پس خدا میخواد هدایت کنه شرح صدرم میده، بعدم من مسلمان میشم. خدا میخواد گمراه کنه، شرح صدر رو میگیره، منم گمراه میشم. اگر این باشه پس معنیش این است در اختیار ما نیست. اگر در اختیار ما نیست پس با عدالت خدا چه رقم میسازه؟ جبر دیگه. کسانی هستند زیر این آسمان در میان فرق اسلامی که دور از سرچشمه ولایت افتادن، عقیده همشون جبره، یعنی معتقدن ما مجبوریم، کار خوب به جا میاریم مجبوریم، کار بد میکنیم مجبوریم. اگر کسی معتقد به جبر باشه، باید تمام اصول پنجگانه دین رو منکر بشه. خوب این ادعای من رو دقت کنید تا دلیلش رو بگم. عقیده به جبر مساویست با انکار اصول پنجگانه دین، تمام دین از بین میره. چرا؟ اولین چیزی که خب فوراً از بین میره عدالت. اگر من مجبورم به کفر، روز قیامت عذاب. چرا؟ اگر مجبورم به ایمان، روز قیامت ثواب. چرا؟ من که از خودم اختیاری نداشتم. این درست مثل این است، دست کسی رو بگیرم و با حکم اجبار محکم بزنم به صورت دیگری. کی باید جریمه این کار بده؟ کی باید دیه بده؟ من دستمو مجبوری گرفتن به صورت فلان کس زدن، من از خودم اختیاری نداشتم. اون کسی که دست منو گرفته زده، اون مسئوله. خدایی که منو مجبوره به کفر و ایمان کرده است، او مسئوله. من چه مسئولیتی دارم؟ اگر کسی عقیده فاسد جبر داشته باشه، اولین چیزی که منکر میشه عدالت خداست. ولذا قائلین به جبر منکر عدالت هم شدن. عجیبه، منکر عدالت خدا هم شدن. اگر منکر عدالت خدا شدی، منکر اصل وجود خدا باید بشی. اصل عدالت به خطر افتاد، توحیدم به خطر افتاد. خدایی که عادل نباشه، این چه خدایی است؟ خدا دارای صفات کمالیه است. خدا علیاذ بالله ظالم. پس اصل وجودش میره زیر سوال. نبوت هم از بین میره. برای اینکه انبیا آمدن چیکار کنن؟ یک گروهی مجبور بر کفرن، یک گروهی مجبور بر ایمانن. آمدن اونایی که مجبور بر ایمانن مؤمن کنن که تحصیل حاصل است، یا اونایی که مجبور به کفرن از کفر برگردونن که محاله. هر دو محاله، هم تحصیل حاصل محاله، هم برگردوندن از کفر ذاتی محاله. هیچ کدامش نمیشه. بنابراین انبیا بی خود معطلن. ذات این ابوجهل خبیثه، هر چی هم بگه بر نمیگرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام، سلمان فارسی، اینا ذاتشون باکه، احتیاج به پیغمبرم ندارن. پس ارسال رسول از بین میره. امامت هم که دنباله همونه، امامت هم از بین میره. معاد هم در فرضی صحیح است که اختیاری در کار باشه. وقتی اختیاری در کار نباشه، نه جهنم معنی دارد نه بهشت معنی دارد. ببینین اگر کسی اعتقاد به جبر داشته باشد، باید تمام اصول خمسه پنجگانه دین رو از توحید گرفته تا معاد همه رو باید منکر بشه. این است که ما در پرتو ولایت ائمه راه جبر نرفتیم. بشر مختاره، تفویض نیست، اما اختیار هست. ماییم که راه سعادت رو برای خودمون انتخاب میکنیم، ماییم که راه شقاوت رو انتخاب میکنیم. اون کسی که قاتل است، به اراده خودش قاتل شده است. اون کسی که آدم پاک دامنی است، به اراده خودش پاک دامن شده. هیچ کس مجبور نیست، اشتباهه. آدم های تنبل، آدم های آلوده، برای اینکه سرپوشی بگذارن بر جنایات و اعمال تنبلی خود، میرن سراغ جبر، میگن بابا پشت این دستگاه دستی ما رو میچرخونه، ما از خودمون اختیار نداریم. میخواد گناهان خودش رو سرپوش برش بذاره، میخواد تنبلی خودش رو سرپوش بذاره. نه، ما مختاریم. خب اگر مختاریم، خیلی فشرده عرض کردم مطلب مهمی را، پس این آیه چی میگه؟ کسی که خدا میخواهد او رو هدایت کنه سینه اشو گشاده قرار میده، و کسی که میخواهد خدا گمراهش بکنه سینه اشو تنگ و تاریک و ظلمان. خدا میخواهد او رو هدایت کنه سینه اشو گشاده قرار میده، و کسی که میخواهد خدا گمراهش بکنه سینه اشو تنگ و تاریک و ظلمان. معنی این آیه چیست؟ معنیش این است یک گام از تو برداشتن، ده گام از سوی خدا. حدیثی داریم، بنده ما یک قدم به سوی ما بیا، ما ده قدم به سوی تو میاییم. سلمان بلند میشه از ایران به دنبال سرچشمه نور میره. خب این گام مهم رو برداشته، سلمان و تورا گرفتن، اسیر کردن، برده شد، غلام شد، فروختن، آزاد شد، فروختن، آخرش فروختن به یه یهودی در مدینه. این همه خون جگر خورد برای اینکه دنبال سرچشمه نور بره. وقتی کسی یه همچین گامی برداره، خداوند شرح صدر به اون میده. گام های نخستین اختیاری است از سوی ما. شرح صدر موهبتی است از سوی خدا و پاداش اون گام های نخستینی که ما خودمون برداشتیم. عکسش هم همینه. ابو جهل لجوج، بی‌رحم، پیغمبر آزار، گام های زشت از سوی خودش بر می داره، خداوندم نور ازش می گیره، توفیق ازش سلب می کنه، قلبشو تنگ و تاریک می کنه. این مجازات همون گام هاییست که به اختیار خودش برداشته. پس همان یورد بی حساب اراده نمی کنه خدا هدایت کسی رو، یه کاری کرده. فمن یردن یزلهو، بی حساب اراده نمی کنه گمراهی کسی را، کاری انجام داده که خدا برای خاطر اون اینو در بارش انجام میده. بنابراین این آیه هیچ منافاتی با مسئله اختیار و شر نداره و عین مسئله اختیاره. و اما نکته مهم دومی که در اینجا داریم همین تشبیه و مثاله که انما یسعد فی السما، یعنی اونچنان سینش تنگ میشه مثل این که داره به آسمان میره. در اینجا مشهور مفسران این است که گفتن یعنی کار غیر ممکن. سابقا میگفتن اگر میتونی بری به آسمان بر، یعنی نمیتونی. اما یه نکته اخیراً بر اثر پیشرفت علم روشن شده که نشان میده این آیه و این مثال از معجزات علمی قرآنه. اطراف کره زمین هوا گرفته و این هوا تا حدود 200 کیلومتر ادامه داره، اما اون مقدارش که قابل استفاده برای بشره همین 3-4 کیلومتر پایینه، 5 کیلومتر بالاتر بری هوا رقیق میشه، بالاتر بری رقیق تر میشه، یه حالت خفگی و تنگی نفس برای انسان پیدا میشه. شنیده این میگن یه عده‌ای رفتن برای کوه پیمایی، حالت کوه گرفتگی پیدا کردن. کوه گرفتگی یعنی چه؟ یعنی میرن بالا اکسیژن کم میشه، به اندازه کافی نمیرسه، نفسشون تنگ میشه، قلبشون میگیره، حالشون به هم میخوره، گاهی به هوش میشن. بعد از آن که این هواپیماها اختراع شد، هواپیماهای نخستین پایین بود، مشکلی نداشت، اما هواپیما حالا 30,000 پا میره بالا، یعنی 10 کیلومتر. شما 10 کیلومتر در هوای آزاد بیری بالا خفه میشی. یجعل صدره ضیقا حرجا. چرا؟ چون اکسیژن در 10 کیلومتری کمه. ولذا کسانی که سوار هواپیما میشن میدونن، اونجا میگه داخل هواپیما هوا تنظیم میشه، یعنی فشار هوا رو زیاد میکنن، اکسیژن زیاد میکنن که مثل روی زمین باشه، و اگر یه وقت اختلالی در دستگاه تنظیم پیدا بشه، یه ماسک اکسیژن از اون بالا میفته پایین، باید بگنن بزن رو دهنشون، از اون استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه اختلالی پیدا شده، هوای داخل هواپیما با خارج هواپیما هم شده، حالت خفگی به همه دست میده، فوراً باید از این اکسیژن استفاده کنن، هواپیما با سرعت بیاد پایین، ارتفاعش کم بکنه، بیاد این 2-3 کیلومتری زمین تا هوا قابل استنشاق باشه. اون وقتی که این آیه نازل شد، کسی نمیدانست اگر انسان 10 کیلومتر بره، 20 کیلومتر بره، 30 کیلومتر بره بالا، هوا قابل استفاده نیست، ضیقاً حرجاً میشه، نفس آدم میگیره، داره خفه میشه. ولی قرآن این تعبیر رو گفت، گفت کسانی که خداوند بر اثر اعمالشون میخواد اونها رو گمراه کنند، گویی در آسمان ها دارن راه میروند، سینشون تنگ، حالت خفگی تشبیه میکنه به اینها. خب اینم یه نکته علمی و معجزه علمی است که از این آیه استفاده میشه و از این مثال. و اما سومین نکته رو که باز فشرده بگم، امروز یه مقدار پرداختیم به مسائل زکات فطر و هلال ماه، یه مقدار طولانی تر شد، شاید روز آخر باشه، شاید روز ما قبل آخر باشه، اگر یه کمی طولانی تر بشه اشکالی نداره، در پایانم انشاءالله از توسل مداح محترم اهل بیت آقای خورشیدی هم انشاءالله استفاده میکنیم، احتمالا روز آخر باشه، شاید باید استفاده بکنیم انشاءالله. و اما نکته سوم این که شرح صدر یعنی چی؟ همه جا میگیم خدای شرح صدر به ما بده، شرح صدر یعنی چی؟ موسی وقتی پیغمبر شد از خدا شرح صدر خواست، رب اشرح لی صدری. پیغمبر اسلام قبل از آنی که از خدا بخواد، خدا بهش داد، علم نشرح لک صدرک. اینجا میگه خدا کسانی که میخواد هدایت کنه شرح صدر به اونها میده، و اونهایی که بنا از گمراه بشن شرح صدرشون رو میگیره. شرح صدر یعنی صدر در اینجا به معنی سینه نیست، یعنی روح انسان، فکر انسان. خدا فکر باز میده، روح باز میده، تفکر عمیق میده، حال و حوصله و تحمل میده. وقتی انسان شرح صدر پیدا کرد، مهمترین حوادث رو تکان نمیده ابدا. در حالات پیغمبر اکرم شنیده اید، اون مرد یهودی می آمد و همه روز بر سر راه پیغمبر از بالای پشت بام خاکستر توأمه با آتش می ریم، به بهانه این که خاک رو بر می خواهم تو کوچه بریزم، آتش هم توش می ریخو سر پیغمبر. یه روز آمد دید نیست یهودی، فرمودن چی شده؟ گفتم الحمدلله مریض شده، افتاد تو خانه، شرش قد شده. فرمود نه، بریم عیادت این بیمار، این یهودی. اینو میگن شرح صدر. یعنی تحمل میکنه. این همه ظلم و ستم کرده عکس العمل نشان نمیده، در مقابلش محبت میکنه. بریم دیدن یهودی، در زدن، زن یهودی آمد، کیه؟ پیغمبر مسلمان ها. اینجا چی کار داره؟ شنیدیم خلان کس بیمار شدی، آمدیم ایادت. ایادت؟ بله ایادت. در باز کردن پیغمبر نشست کنار بستر یهودی، احوالش پرسید، مثل یه دوست، انگار نه انگار که همه روز می آمده آتش می ریخته بر سر پیغمبر. یهودی این معنا رو دید، از کرد ای محمد، آیا این برنامه شخصیته یا جزء قانون دینته؟ فرمون این جزء برنامه دین ماست. در مقابل بعدی بعدی نکنیم، در مقابل بعدی خوبی کنیم، شرمنده کنیم طرف را. اینا رو میگن شرع زد. از این نمونه ها در زندگی پیغمبر، در زندگی علی علیه السلام، در زندگی علما، یکی از علمای شهر ما بود، استاد ما بود خدا رحمتش کنه، یه نفر یه نامه تودی بهش نوشته بود، خیلی فحاشی کرده بود. چرا؟ چون فقر بهش فشار آورده بود. آدم هم وقتی عصبانی بشه، فقیر بشه، در فشار بشه، خب بد میگه. میگه این آقا خوند، فردا که اون طرف رو دید یه مش پول بهش داد، گفت من اون نامه تو رو انداختم گم، خیال کرد گم کردم. اون آقا انداخته پشت کتاباش، نامه رو خونده انداخت پشت کتابا، گفت نامه تو رو انداختم، مشکل چی بوده؟ مشکل مالی بوده، بسم الله. این همه فحاشی کردی، اصلا به روش نمیاره که تو فحش به من دادی. اونم خوشحال شد، آقا نامه رو گم کردی، خوب شد، کمک به ما کرد، نامه رو گم کرد. اینا رو میگن شرع سعد. شرع سعد یعنی روح انسان مثل دریا باش، یعنی ناملائمه ها تحمل کنه، یعنی در مقابل بدی کینه توز نباشه، فکر بلند، روح بلند، همت بلند، میشه شرح زد. نقطه مقابلش هم افرادی که در یه مقابل حادثه جزئی داد و نالشون بلند میشه، انتقام جو، کینه توز، کسی یه حرف سخن کوچکی بده میگه این به خاطر سپردم، بعد از 20 سالم بشه انتقام رو میگیرم، خیال میکنه کار خوبی. این دلیل بیشخصیتیه توست، دلیل بیشخصیتیه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. در این اواخر ماه رمضان یا روز آخر یا ما قبل آخر از خدا شرح صدر بخواییم، و بشرح لی صدر و یسر لی امری و احلل عقدتم من لسانی. خدایا ماه رمضان تمام شد، یا پایانش یا امروز قبل از پایانش. پروردگارا ما عملی که شایسته مقام تو باشد انجام ندادی. خدایا زبان حال و قال ما این است که عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا ما سلام و درود بر این ماه رمضان میفرستیم، عرض میکنیم سلام بر تو ای ماه خدا، درود بر تو ای ماه پروردگار، ای ماه رحمت، ای ماه نورانیت و صفا، ای ماهی که سرهای تو یک دنیا معنویت و روحانیت داشت، ای ماهی که قرآن در تو نازل شد، ای ماهی که تا تو بودی جنایات کم بود، بدیها کم بود، زبانها پاک بود، چشمها پاک بود. ما از جدا شدن از تو ناراحتیم. ای ماهی که نمیدانیم سال آینده بار دیگر ما هستیم و تو می آیی، یا ما در زیر خاک پنهانیم و تو می آیی. سلام بر توی ماه خدا، سلام بر توی عزیز دل ما. Thank you.